أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در رابطه با این بود که ببینیم گوشت هدی رو که در منا به عنوان قربانی ذبح یا نهر شده چه کار باید کرد؟ آیا تسلیس یا تنصیف؟ از قدیم ریشه اختلاف اقوال علما در دو آیه از آیات شریفه سوره مبارکه حج. در آیه 28 بعد از امر به اکل اطعام باعث فقیر رو فرمود و می شد دو صنف، اما در آیه شریفه 36 بعد از اطعام نفس و اکل اطعام قانع و معتر رو مطرح فرمود، شد سه صنف. اون وقت ما وجه الجمع ذکر کردیم بین این دوتا آیه. بر اساس یک وجه الجمع شد تنصیف، بر اساس یک وجه الجمع گفتیم از مجموع این دو روایت استفاده می کنیم تسلیس رو. اما حالا از بین این دو وجه الجمع بخوایم اختیار بکنیم، نظر اینه که تنصیف ظهور بیشتری داره تا تسلیس. برای اینکه ما اگر می‌بینیم در رابطه با فقیر قانع و معتر گفته شده، اولا این دو رو از اصناف فقر حساب می‌کنیم. درسته در بعضی از روایات گفتن که معتر اغنا من قانع، اما مراد از این اغنا اسم تفضیلی که ریشش در طرف مقابلن باشه نیست که بگیم قانع غنیه و معتر مثلا اغناست یعنی غنیتره. نه، این دوتا رو نسبت به هم سنجیده. به جای این که بگه قانع اسوء حالن هست در فقر، فقیرتره و معتر فقیره، تعبیر رو برعکس آوردن در روایات، گفتن معتر اغنا از قانعه. و از سوی دیگه این اصطلاح رو عزیزان بارها و بارها شنیدند و اون این که شما در مورد فقیر و مسکین یه اصطلاحی دارید که فقیر همون مسکینه یا با هم فرق می کنند، لذا نظیرشو در نحو اینها هم میگفتید برای ظرف و جار و مجرور. میگفتید مثلا ظرف و جار و مجرور کل فقیر و المسکین. خب فقیر و مسکین چی جوری هن؟ میگفتید اذا افترقا اجتمعا و اذا اجتمعا افترقا. پس در واقع ما قانع معتر و باعث فقیر رو وقتی در نظر هم میگیریم میگیم آقا اینا اذا افترقو اجتمعو، با فقیر باعث بگیم همون قانع رو هم شامل میشه، معتر هم شامل میشه یا معتر مثل بقیه است. اما بله اگر کنار هم بودن یه فرقی بینشون میگذاریم، میگیم آقا مرتبه هاشون فرق میکنه. پس در واقع میخواییم بگیم اون وجه الجمع اول که مراد از قانع و معتر هم دو صنف فقیر باشه که در اینجا ذکر شده در مقابل وجوب اکل، همون باعث فقیری است که در آیه قبل گفته شده. پس با این بیان میخواییم بگیم اگر هم بعضن هدیه و اهداء به دیگران هم مطرح شده، اون از سهم خود طرف دیگه، خود طرف یه مقدار رو باید برای خودش برداره، یه مقدار رو صدقه بده، از اونی که مال خودشه میتونه به غیر فقیر هدیه بکنه، کمان که میتونه خودش بخوره به اهل و عیالش بده، میتونه هدیه هم بده. پس با این بیان میگیم اصلا تسلیس لازم نیست. عرض کردم که جمع کردیم، گفتیم اونجا اگر هم تعبیر به این میشه که مثلا معتر اغنا ان قانع، این تعبیر تعبیر برای رسوندن فرق بین این دو تا وقتی کنار هم قرار گرفتن، چون کل فقیر و مسکین هم دیگه، چون کنار هم قرار گرفتن میخوایم یه فرقی بذاریم، میخوایم بگیم معتر وضعش یه ذره بهتر از قانعه، ولی هر دو فقیرن. اون تعبیر به اغنا به این معنا نیست که بگیم اغنا اسم تفضیله و نشونگر اینه که مبدع یعنی غنی بودن در طرف مقابل یعنی قانع هم وجود داره، نه، همه اینها معنای فقیرن. بله، عرض می کنم این منوط به ادامه بحث ماست، در ادامه بحث باز روشن‌تر خواهد شد. این وجه الجمع رو که عرض کردم، اونجاییم که امام صراحتاً این دوتا رو در مقابل هم قرار دادند، اونجاییم که میخواد بگه یعنی اون مقداری رو که برای خودتون برمیدارید، چون منظور از سلس واقعاً سلس اصطلاحی نیست، چون خواهیم گفت اینجا در مقام این که اینا حقشونه که نمیخواییم بگیم. نکته یک چیز دیگه ایه که امروز بهش میرسیم، سه بخش کردن به معنای سه بخش مساوی کردن نیست، که حالا مثلا اگر 30 کیلو 10 کیلو رو بذاریم این ور، 10 کیلو رو بذاریم وسط، 10 کیلو رو بذاریم اون ور، این اصلا مراد نیست. سه قسمت کردن به معنای سه قسمت مساوی نیست. بذار عرض کردم اونی که سهم خود طرفه، اون بخشی رو که برای خودشه میتونه از او به دیگران هم بده، کما اینکه به اهل و عیالش میده، به دیگرانی هم که فقیر نیستن به عنوان هدیه میده، نه به عنوان صدقه، به این کیفیت. بذار در ادامه بحث امروز میرسیم، برای اینکه این بحث کامل بشه، اصلا عنوان هم اکمال بحث آوردم براتون تو جزوه، بخوایم بحث رو کاملش بکنیم در رابطه با تقسیم گوشت حدی، چون قبلنم بعده کردیم که اینو میرسیم، و اون اینه که ببینیم آیا این اصناف به چه منظور ذکر میشن. این سه صنف، ببینید ذکر سه صنف برای گوشت هدی ممکن است از باب ذکر مصارف گوشت هدی باشه، ممکن است از باب ذکر صاحبان و مالکان گوشت هدی باشه. قبلا یه اشاره کرده بودم، امروز میخوایم تکمیل کنیم بحث رو. اگر از باب ذکر مصارف گوشت هدی باشه، به این معناست که هدف این است که همه گوشت هدی رو یا هر قربانی دیگر رو برای مصرف خودش بر ندارد و ذخیره نکند، بلکه به مصارف دیگر هم برساند. اگر این باشه، مثل آیه صدقات که عرض کردیم اونجا مصارف صدقه رو بیان میکنه. پس مثل آیه انما صدقات للفقراء والمساكين و اینها که محل مصرف رو بیان میکنه. وقتی محل مصرف بیان میکنه میگه یعنی صدقه رو به این طیفا بدید، اما لازم نیست حتما شما بیاید تقسیم کنی به طور مساوی بین اونها. نه، شما ممکنه همه صدقه رو بدید به همون بخش اول، صنف اول، اما خارج از اون اصناف نباشه. درست؟ پس به طوری که اگر همه صدقه به یکی از این اصناف، اصناف مذکور در آیه داده شود جایزه. اینجوری نیست که شما مثلا وقتی فرض کنید چند میلیارد میخواید صدقه بدید بیاید تقسیم کنید، اینقدرشو برای فقرا بدیم، اینقدرشو برای مساکین بدیم، اینقدرشو برای ابن سبیل بدیم. نه، همه رو میتونید بدید به فقرا، چون آیه ای که اومده موارد گفته میخواد بگه در این موارد مصرف کنید، اما نمیخواد بگه اینا مالکند به سبیه بینشون تقسیم بشه. در اینجا میخواییم بگیم گاهی محتمله که اینجوری باشه از باب ذکر مصارف باشه، اما اگر از باب ذکر مالک باشه، اگر از باب ذکر مالکان باشه، اون وقت نتیجهش این است که گوشت حتما باید به سه قسمت مساوی تقسیم بشه. اینجا دیگه نمیشه همه رو به طیف داد، سه صنف هر کدوم مالک بخشی شدن، مالک یک ثلث شدن، و هر ثلثی از گوشت متعلق به صنفی از اصناف سگانه است. خب حالا این بحث رو الان میخواییم پی بگیریم که کدوم یک از این هاست. میخواییم بگیم آنچه از قرائن موجود در روایات استفاده می شود این است که ذکر اصناف یا صنفین مثلا از باب ذکر مصارف، نه از باب ذکر مالکان و صاحبان، مالکان گوشت، تا تقسیم به نحو مساوی واجب باشه. نه، فقط میگه به اینها مصرف کنید، و هدف اینه که همینجا گفتیم دیگه همه گوشت رو برای خودش ذخیره نکنه، همه رو برای خودش بر نداره. حالا در ذکر این قرائن عنوان بندی کردم برای هر کدوم یکی دو تا روایت آوردم که از این قرائن ما استفاده میکنیم. اون چرا که خدمت عزیزان عرض کردیم که این اصناف از باب ذکر مورد مصرف، نه از باب ذکر مالک و صاحب. اولین قرینه، ببینید، روایاتی که مطلقند و از اطلاقشون جواز ذخیره کردن استفاده میشه. پس روایاتی که به اطلاقشون بر جواز ذخیره کردن گوشت قربانی دلالت میکنند. در این مورد دو تا روایت رو براتون بخونم. ببینید، اولین روایت صحیحه است که حالا به دو سند ذکر شده. یک سند رو صحیحه ابو سباه کنانی است که از امام صادق نقل کرده این روایت رو، سندش جلد دهم از کتاب شریف وسائل باب 41 از ابواب ذبح، حدیث اول در این باب 41 عبارت رو توجه کنید: سند محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد. اینا رو همین دو سه روزه همش داریم میبینیم دیگه، همه شخصیت های بزرگ مورد وثوق هستند. عن محمد ابن اسماعیل که گفتیم، یا محمد ابن اسماعیل وزیع یا برمکی که هر کلون باشه ثقه است. عن حنان ابن صدیر که ثقه است اگر با این طریق باشه. عن ابی جعفر از امام صادقه. یا نه، اگر به جای اینکه احمد ابن محمد از محمد ابن اسماعیل و از حنان ابن صدیر نقل کنه، بره از محمد ابن الفضیل نقل کنه که گفتیم ثقه است از اصحاب امام رضا، و او نقل بکنه از ابی الصباح کنانی که جلسه قبل عرض کردم ظاهرا که اصلا انقدر در وثاقت محرز برای خودش مهمه که به عنوان ترازوی سنجش وثاقت شمرده میشه. توصیقات عامه در موردش هست و شیخ مفید او را از فقهای اعلام شمرده و الی آخر. اگر از این طریق باشن ابی عبدالله، به هر حال چه از امام باقر چه از امام صادق علیهم السلام، متن اینه: نهى رسول الله عن لحوم الاضاحی بعد 30. پیامبر نهی می کردن از خوردن گوشت قربانی ها بعد از 3 روز. این روز 10 که قربانی شد، 11 و 12 که از گوشت قربانی افراد می خوردن، روز 12 به بعد دیگه می خوف ازش نخورید. خب ثم اذن فیها، اول نهی می کرد بعد دستور اذن داد، فهمیدن نه بازم می تونید بخورید. و قال، پیامبر فرمودن: کلوا من لحوم الاضاحی بعد ذلک و ادخروا، کلوا و ادخروا، هم بخورید هم ذخیره کنید. ذخر در معنای افتعال رفته، به خاطر اینکه فاعل فعلش ذال هست، تای باب تبدیل به دال شده و ضال و دال به خاطر قریب المخرج شدن میشه ادخره بشه، میتونه ادخره بشه و ادغام بشه. امره پس کلو من لحوم الاضاحی بعد ذالک بعد از 3 روز و ادخرو و ذخیره هم بکنید. پس ببینید این که به اطلاقش میگه میتونید قربانی رو گوشتش رو ذخیره بکنید یعنی چی؟ یعنی اصلا صلاح ندیدید، ندید به کس، نه صدقه ای نه هدیه ای. در حال که اگر ذکر اصناف در روایات دیگر به عنوان مالک بود، مگه میشد من مال کسی دیگه ای رو ذخیره کنم؟ و معلومه ظاهره در ذخیره اینه که ذخیره کنید برای مصارف بعدیتون. این یک روایت که به اطلاقش بر جواز ذخیره کردن گوشت قربانی دلالت میکنه. دومین روایت، روایتیه که جابر بن عبدالله انصاری از پیامبر نقل کرده، دوباره و به اسنادهی مرحوم کلینی عن احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی عن ابراهیم الهذا عن فضل ابن عثمان، که فضل ابن عثمان مرادیه و از اصحاب امام صادق هست و گفتن ثقتون ثقه. عن ابی الزبیر که این خیلی ذکری ازش به میان نیامده، لذا نتونستیم روایت رو موثقه یا صحیحه بگیم، میگیم روایت جابر ابن عبدالله. ولی خود جابر ابن عبدالله انصاری هم که میدونی شخصیت بزرگواری که زمان پیامبر رو درک کرده و 5 امام رو خدمتشون رسیده و سلام پیغمبر رو به امام باقر رسونده. خب همین جابر ابن عبدالله انصاری قال، ببینید، امرنا رسول الله، پیامبر به ما دستور دادند، انلا الا نأکل لحوم الاضاحی بعد 3 ایام، ابتدا پیغمبر دستور داده بودن که تا 3 روز هرچی خوردید خوردید، بعد از 3 روز نمیتونید بخورید ها. امر کرده بودن به این که از گوشت قربانی ها بعد از 3 روز نخوریم. اما ثم اذن لنا، بعد پیامبر رخصت دادند، اذن و اجازه دادند، ان ناکل، این که بخوریم، و نقدد، و تقدید کنیم، یعنی سابق چون وسیله نگهداری گوشت و اینها نبود، وسیله فریز نبود، خب میدونید گوشت رو باز میکردن جلوی آفتاب میذاشتن برای اینکه خشک بشه، فاسد نمیشد، خشکش میکردن بعدن هر وقت نیاز داشتن میداختن تو آب و میپختن درست، دوباره میشد همون گوشت. قد یا تقدید یعنی همون باز کردن گوشت برای خشک کردن. پس پیغمبر بعدش اجازه دادن که بخوریم و گوشت رو باز و خشک کنیم و نگه داریم و همینطور به نهدی الی اهالینا، هدیه بدیم به دور و برامون. پس بازم این که پیامبر اجازه دادن برای تقدید، برای خشک کردن و ذخیره کردن و نگه داشتن، معلوم میشه اون اصنافی که در بعضی از موارد ذکر شده به عنوان مالکان گوشت هدیه نیستند. اگه بودن که نمیشد به اینها پیامبر اجازه بده که شما تقدید کنید و ذخیره کنید. این یه قرینه. پس دیدید اطلاق بعضی از روایات بر جواز ذخیره کردن گوشت هدیه دلالت میکنن. قرینه دوم باز اطلاق بعضی از روایات دلالت میکنن برای این که آقا حالا هرچی شو در منا نتونستید بخورید میتونید با خودتون ببرید، از منا خارج کنید، بر اخراج لحم الهدی از منا دلالت میکنن، در حالی که اگر مهتا اله یا متصدقون اله، فقیری که بر او صدقه داده میشه یا کسی که بر او هدیه میشه، اگه اینا مالکان گوشت بود که ما نمیتونستیم بدون اجازه اونها خارج کنیم، باید همونجا به دستشون برسونیم. پس معلوم میشه بحث بحث مالکیت نیست در اون جاهایی هم که اصناف رو ذکر کردن، بحث بحث محل مصرفه. ببینید پس قرینه دوم روایاتی که به اطلاقشون بر خارج کردن گوشت از منا دلالت میکنند، مثل مرسله ای که صدوق از امام صادق نقل کرده. این مرسله باز در همین باب 41 از ابواب ذهب به عنوان حدیث 6 قال صدوق، مرحوم صدوق گفته و قال ابو عبدالله، بارها گفتیم دیگه این مرسله صدوقه و مرسله صدوق در حکم صحیح هست، از نظر سندی مشکلی نداریم، اما از نظر دلالت صدوق میگه خود امام صادق فرمودند کنا ننها عن اخراج لحوم الاضاحی بعد 3 ما قبلن، امام صادق میگن قبلن ما نهی میکردیم از این که گوشت قربانی رو از منا کسی ببره بیرون. کنا ننها، ماضی استمراری دیگه، قبلن همواره نهی میکردیم ان اخراج لحوم الاضاحی، از خارج کردن گوشت قربانی ها بعد 3 بعد از گذشت 3 چرا؟ لقلت اللحم و کثرت الناس، چون گوشت کم بود، مردمی که اونجا بودن زیاد، چون همه که حج تمتع نداشتن بخوان قربانی کنن، اونایی که حج افراد انجام میدادن که در بین اهل سنت تعدادشون هم زیاده، بیشتر افراد انجام میدن، چیزی نداشتن اونجا، وسط بیابون همین گوشتا لازم بود که به اونها داده بشه و اونا قضا داشته باشن. پس لقلت الله و کثرت الناس. فاما اليوم، اما امروزه که شیعه ها زیاد شدن، قربانی زیاد شده نسبت به افراد، گوشت زیاده، فقط کثر اللحم و قل الناس. گوشت زیاد شده، مصرف کننده و خورنده گوشت در منا کمه نسبت به مقدار گوشتی که قربانی میشه. فلا بأس به اخراجه. پس میتونید سه روزی که اونجا هرچی مصرف کردید مصرف کنید، بعدش هم با خودتون ببرید، از منا خارج کنید. این که میتونه جواز اخراج از منا یعنی چی؟ یعنی اون فقیر مالک نیست، یعنی اون مهدائله کسی که به او هدیه باید بکنی مالک نیست، و الا اگر اونا مالک بودن که باید بهشون برسونی، نمیتونی خارج کنی. اطلاقش میگه خارج کنی. و شما هم میدونید دیگه، نگید آقا ممکنه منظور اینه که خارج کنید ببرید بیرون صدقه بدید، ببرید بیرون مثلا هدیه بدید. نه، ما داریم میگیم از اطلاق دیگه. از ظاهر این اطلاق چی استفاده میکنه؟ کسی خارج میکنه برای چی خارج میکنه؟ خارج میکنه برای خودش دیگه. پس این هم قرینه دوم معلوم میشه. این اصنافی که در روایات دیگه ذکر شد به عنوان مالک نیستن، بلا علی مالک بودن خود ناسک، خود حاجی نمیشه هرچی رو خورد بخوره بقیهش باقی مونده هم همه رو خارج کنه با خودش. این قرینه دوم. پس قرینه اول اینکه اطلاق بعضی از روایات دلالت میکنه بر جواز ذخیره. قرینه دوم اینکه اطلاق بعضی از روایات دلالت میکند بر جواز اخراج از منا. قرینه سوم، باز روایاتی که به اطلاقشون دلالت میکنند بر جواز اکل هر مقدار که میتونن تا زمانی که در منا هستن. این جواز اکل از گوشت قربانی تا زمانی که در منا هستند، این چیزی قرینه میشه؟ توجه دارید گاهی شخص با اطرافیان خودش سفر رفته، با اهل و عیالشه، قربانی هم که کشته اصلا شطور، اونم شطور چار نبوده، یه گوسفند قربانی کرده. این اگه بخواد سه روز با همین اهل و عیال قربانی رو بخوره دیگه هیچ چیش نمیونه، کله پاچش هم میخوره و میاد. پس این که تا زمانی که در منا هستید میتونید از قربانی بخورید، حالا بگذاریم از شما که خوردن که هیچی، بقیهش هم نفله میکنید دیگه، سر مبیا رو که میدنازید دور، استخوانه رو که دفن میکنید ایشالله، این گوشتای لخ میشه، چند تا شیشلی کباب، نمیدونم اسمشم چی میگید شما ها، من خیلی بلد نیستم، حالا خوردنشو شاید از شما یاد گرفته باشم ولی اسمش هنوز یاد نگرفتم. یه گوسفند یه روزه خودتون به تنهایی هم چه بسا حیف و میلش میکنید. حالا چون اونجا مکه است و آدم یه ذره معنوی تر و مقربه، نخواد حیف و میل کنه، بالاخره تو سه روز خودش با اطراف اکنافش چیزی نمیمونه از یه گوسفند. پس این که اجازه دادن اطلاق روایات بر ما که تا زمانی که در منا هستید از گوشت قربانی بخورید، نشونگر اینه که اون دو صنف دیگه مالکیتی نداشتند. بله اگه سلسش ملک فقیر بود و صدقه، سلسش ملک غیر فقیر بود و هدیه، چجوری میشد بگن آقا تا زمانی که در منا هستید میتونید از گوشت قربانی بخورید؟ کجا فرمودن این را؟ دو تا روایت براتون بیارم. یکی روایت علی ابن ابی حمزه که به تعبیر بعضی اصلا اینو میتونید صحیح هم بنامید، چون علی ابن ابی حمزه بطائنی بارها مطرح شده از باب یاداوری و تذکره که از شخصیت های بسیار مورد وثوق و مورد اعتماد و اصلا از وکلای سرشناس امام موسی بن جعفر بوده. اون تا بعد از شهادت امام موسی بن جعفر وقتی زمان امام رضا رسید، اون جیفه دنیا رو گول زد، دیدین همه اموال پیشش جمع شده، میخواد قبول کنه که امام موسی بن جعفر به شهادت رسیده و از دنیا رفته و اینها رو باید به امام بعدی بده که دستش خالی میشه. مقاومت کرد. بعد از شهادت امام موسی بن جعفر اون شد واقفی. در جواب امام رضا گفت نه، کی گفته بابات موسی بن جعفر علیه السلام فوت شده؟ او فوت نشده، اون مثل حضرت عیسی مسیح رفته به آسمان و بقیت الله اوست و یه روزی برخواهد گشت. من نگر میدارم، هر وقت خودش اومد بهش میدم. به تو برای چی بدم؟ تو یه وکیل بودی، منم یه وکیلم. از اون به بعد شد جز واقفی ها، دفاع کرد از واقفیگری و امام هم نفرینش کرد. لذا میگن روایاتی رو که تا اون لحظه در زمان حیات امام صادق و امام کاظم نقل کرده روایات خوبیه. بله، روایاتی رو که بعدا نقل کرده در حال واقفیگری اونا به درد نمیخوره. و این روایت هم روایتی است که ببینید از امام باقر یا امام صادق نهایتا نقل میشه. نه، غالبا قرائن موجوده و مزامین هم نشونگر این هست که چی میگه. این قرینه هست دیگه، به خاطر همین که حالا درست قرائن هست و اینا، چون قطعی نیست جرأت نمی کنیم بگیم آقا حتما صحیح هست. بله دیگه، تو روایت اعتقادی که دیگه اصلا تمام توجهشون به اون بوده. خب پس توجه کنید، این روایت این دفعه در باب 42 از ابواب ذبح به عنوان حدیث سومه. حدیث سوم و عنه، یعنی باز مرحوم شیخ به واسطه موسی بن قاسم، ان حمادن ان علی ابن ابی حمزه ان احدهما، از امام باقر یا امام صادق علیهم السلام نقل کرده، قال لا يتزود الحاج من اضحیته، نمیتونه توشه عقص کنه، ورداره ببره. اول اینجوری، وله ان یأکل منها بمنا ایامها، اما در منا، تا زمانی که در منا هست، در ایام منا میتونه ازش بخوره، پس جواز اکل در ایام منا. خب عرض کردم با فرض این که ممکنه طرف تنها نباشه، با اهل و عیال باشه، و با فرض این که ممکنه قربانی و یه گوسفند بیشتر نباشه، اصلا همش خورده میشه دیگه. روایت دیگر باز روایتی است که همین علی بن ابی حمزه از امام کاظم نقل میکنه، و انه ان احمد بن محمد، یعنی موسی بن قاسم از احمد بن محمد بن عیسی الاشعری القمی نقل میکنه، ان علیین از همین علی بن ابی حمزه بطائنی، ان ابی ابراهیم از امام کاظم، قال سمعته یقول، شنیدم که امام کاظم میفرمود لا یتزود الحاج، لا یتزود الحاج من اضحیته، بعد نداره ببره چیزی، و لهو ان یأکل منها ایامها، در ایام منا میتونه بخوره، هرچی میخواد بخوره، الا سنامه، فقط سنام رو، کوهان رو نخوره، فانه دواء، قبلا هم عرض کرده بودیم ظاهرا خیلی یعنی قسمت کوهان شتر با ارزشتر از جاهای دیگه شتره، این رو یالا نخوره بهتره. به هر حال این روایت رو توجه کردید، اینم به عنوان دو تا روایت برای در واقع قرینه سوم. از مجموع این قرائن استفاده کردیم همونیش که اول گفتیم، گفتیم آقا اصنافی که در آیات و در روایات دیگر ذکر شدند به عنوان مالکان گوشت هدیه نیستند، بلکه به عنوان موارد مصرفند، به عنوان موارد مصرفند. پس وقتی اینا موارد مصرف شدن، آیا تقسیم واجبه یا مستحبه؟ واجب که نیست، اصلا مستحبه. مگر این کدام بخواد به دیگران هم بده، اون وقت مستحب میشه، ولی به نفسه نه واجبه نه مستحب. اگر قصد تقسیم و قصد دادن به دیگران رو داشته باشه، اون وقت بله مستحب بالعرض میشه، ولی فی نفسه میتونه همه اینها رو خودش به مصرف برسونه یا گاهی از منا خارج کنه ببره. پس همه اینها نشونگر این شد که، بازم عرض میکنم، اگر هم در آیات در دوتا آیه یا در بعضی از روایات این اصناف یا دوتا صنف ذکر شدن به عنوان مورد مصرف، محل مصرف این گوشت ذکر شدن، نه به عنوان این که اینها مالکان سهامند و باید حتما به دست اونها برسه، نه خیر، همچین چیزی نیست. لازم نیست تقسیم بشه، لازم نیست به هر کدومشون بخشی داده بشه. میتونیم همه رو خودمون مصرف کنیم، میتونیم همه رو صدقه بدیم، میتونیم همه رو هدیه کنیم. پس این مطلب هم روشن شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.